هر آنچه که باید از بورس بدانید به صورت آموزشی مربوط به این بخش برنامه میشه که جناب آقای علیرضا نصرتی فر کارشناس ارشد بازار با ما در این بخش همراه میشن. سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا بندم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
بله خیلی ممنون آقای نصرتی فر. دیروز اشاره داشتید به این قضیه که ما دو نوع قیمت داریم و صحبت فرمودید در مورد قیمت محاسباتی، توضیحاتی دارید. با ادامه بحث میخواییم در خدمت شما باشیم، ضمن این که پیامک هم هست، سوالاتی هست که از حضورتون خواهم پرسید.
چشم خدمتتون هستم. همونطور که فرمودید ما صحبت کردیم راجع به قیمت محاسباتی زمانی که ما شرکت اقدام به افزایش سرمایه میکنه، هم قیمت سهام رو باید داشته باشیم و هم قیمت حق تقدم رو مطابق به صورت محاسباتی عرض کردیم که مبنای کلی این هست که اونچه که داریم قبل از افزایش سرمایه و اونچه که بعد از افزایش سرمایه باید برابر باشه، مطابق با تعداد سهام کمتر و بیشتر. مثال زدیم که اگر ما یک افزایش سرمایه داشته باشیم به میزان 100%، خب برای 100% مبلغ اسمی 100 تومان نیاز نقدی داریم. یک سهم اگر 200 تومانی هم داشته باشیم، پس ما قبل از افزایش سرمایه 100 تومان نقد داریم 200 تومان سهام، پس بعد از افزایش سرمایه میشه مجموع داریم 300 تومان. حالا بعد از یک افزایش سرمایه 100% چند سهم داریم؟ دو سهم که برابر این 300 تقسیم بر 2 میشه قیمت 150 تومان قیمت محاسباتی سهام. حق تقدم هم 100 تومان ارزش اسمی با قیمت بازار باید تفاوت داشته باشه که میشه حق تقدم قیمت 50 تومان. این قیمت محاسباتی است. اما در بازار ممکنه قیمت متفاوت باشه، چرا که ممکنه ما با دامنه بسته مواجه بشیم، یعنی بر اساس دامنه معامله بشه که اون 4% مثبت یا 4% منفی در بورس تهران و 5% در فرابورس میتونه اعمال بشه، و حتی اگر با تعدیل EPS هم همراه باشه این افزایش سرمایه، پس دامنه نوسان رو ما باز میکنیم، در مرحله پیشگشایش میتونه هر قیمتی رو معامله بشه و بعد از معامله میتونه بر اساس حالا دامنه نوسان اعمال بشه. اما خود قیمت بازار باز هم تابع عرض و تقاضا در بازار هست که بر اساس اون میتونه قیمت ها خیلی بیشتر از اونی باشه که ما محاسبه کردیم، حتی در دامنه باز و بسته و یا اینکه دامنه وجود داشته باشه. و وضعیت بازار در زمانی که وضعیت بازار رونق داره، اقبال عمومی برای بازار بیشتر هست، معمولا روی قیمت این گونه افزایش سرمایه ها هم میتونه اثر داشته باشه. و بعد روانی بازار هم ناشی هست از وضعیت بازار و ناشی از اینکه اصل و اساس افزایش سرمایه چون مواجه هست با سوداوری، پس بنابراین به همین دلیل معمولا یک افزایش قیمتی رو ما در قیمت سهام خواهیم داشت. اما یادون باشه که بایستی ما بررسی کنیم و تحت بررسی هایی که انجام میدیم این قیمت ها رو در بازار به شکل بدیم یا ازش تبعیت کنیم. ممکنه زمانی باشه طرح بلند مدت باشه، مثلا من گزارش رو دیدم که در بازار که افزایش سرمایه که سال جاری اقدام شده سال 94 به پایان میرسه، پس بنابراین ما امروز داریم پول اضافه ای میدیم برای سوداوری برای سال بعد از سال 95. پس بنابراین به این نکته توجه کنیم. بعضی وقتا از محل سود انباشته افزایش سرمایه میدیم، سود انباشته تغییری رو ایجاد نکرده، فقط در بخش حقوق صاحبان سهام از سود انباشته به سرمایه منتقل شده، هیچ تغییری در وضعیت سوداوری شرکت ایجاد نکرده. یا ممکنه بعضا برای پرداخت سود نقدی شرکت ها دچار مشکل نقدینگی باشن که یکی از آسان‌ترین راه ها این هست که خب با یه افزایش سرمایه نقدی رو در واقع بتونیم نقدینگی رو تامین کنیم و بر اساس اون به جای پرداخت سود نقدی به سهامداران یک افزایش سرمایه بدیم. پس بایستی با بررسی کنیم که اگر افزایش سرمایه منجر به سودآوری میشه و اونم با مدت زمانی که وجود داره به اون بها بدیم و بر اساس اون قیمت پرداخت کنیم.
بله
من آمادم که سوالات شما رو هست.
بله خیلی ممنونم. اجازه بدید من سوالا رو بپرسم. آقای خسروی گفتن از کارشناس برنامه در مورد عواقب منفی افزایش سرمایه بر سهامداران بپرسید.
این عواقب بعد این جنین هست که بر اساس همین صحبتی که الان عرض کردم، ما چون افزایش سرمایه رو به طور عام اینطور فرض کردیم و باید هم همینطور باشه که افزایش سرمایه یعنی احیای شرکت و بنابراین منجر این عملیات مایسی به سوداوری بشه. پس فرض ما اینه که افزایش سرمایه مساویس با سوداوری و چون ما بابت سود و بازده بیشتر حاضریم پول بیشتری پرداخت کنیم، قیمتهای بیشتر پرداخت میکنیم، دریغ از این که این افزایش سرمایه مثلا از محل سود انباشته است و هیچ تأثیر رو سوداوری شرکت نداره. یا صرفا جهت پرداخت سود نقدی به سهامداران اومدیم افزایش سرمایه دادیم. یعنی بحث طرحهای بلند مدت ممکنه مطرح باشه که شرکت بازدهی این افزایش سرمایه که امروز میده بعد از سال 94 ممکنه عایدش بشه. پس به این دلیل تا یه حدی که بحث روانی بازار هست رو قیمت اثر میذاره، بعد این بود روانی فروکش میکنه، میبینیم که سوداوری شرکت افزایش پیدا نکرده، ممکنه دچار مشکل بشیم که بایستی توجه کنیم به این.
درسته. خب آقای نصرتی فر، یه لطف میکنید من یه سوال از شما داشتم، یه راهنمایی بفرمایید برای دوستان شنونده. امروز آخر هفته هست و یکم بیشتر راهنماییشون کنید، انشالله که بتونن برنده مسابقه بشن. در خصوص اینکه چه شرکت هایی در بورس معامله میشه میتونید یه راهنمایی بفرمایید؟
ما تفکیک کنیم بین بورس و فرابورس.
بله.
در بورس جز شرایط پذیرش که صحبت کردیم اونجا گفتیم که تنها شرکت هایی میتونن وارد بورس بشن که اولین جزء اولین شرط های ورود به بورس این بود که بایستی اولا سهامی باشن. چرا؟ چون شرکت های سهامی هستن که مسئولیت سهامدار به اندازه میزان سرمایه گذاریشون هست.
بله.
سهامی عام عموم مردم توش مشارکت دارن و سهامی خاص شرکا خاصن.
درسته.
و افراد خاصی میتونن در ایجاد شرکت خاص و انتقال در واقع مالکیت میتونن نقش داشته باشن.
در واقع بحث شرکت های حقوقی و حقیقی میشه به این صورت میشه؟
شرکت ها که همشون حقوقی هستن.
خب.
افراد حقیقی هستن و
بله.
شرکت ها حقوقی.
بله.
منتها بین اون مواردی که صحبت شده شرکت های وارد بورس میتونن بشن که اولا سهامی باشن، ثانیا بین سهامی عام و خاص چون نقل و انتقال بایستی از نوعی باشه که نقل و انتقال سهام آسون باشه.
بله.
خاص چون افراد خاص میتونن شرکت کنند و سهامدار باشن، بنابراین طبیعیه که جواب مشخص میشه.
بله. خیلی متشکرم از راهنماییتون.
ولی در فرابورس اون باشه که بله. هر نوع اوراق بهاداری با توجه به تفکیکی وجود داره در فرابورس میتونه در فرابورس مورد معامله قرار بگیره. منظور سوال فکر میکنم بورس هست.
کلاً بله گفتیم بله. که سهام چه شرکت هایی در بورس؟
بله. این نکته رو توجه کنن که فقط در بورس باشه و فقط راهنمایی که شرکت سهامی باید باشه و بین عام و خاصش هم خودتون
دیگه مشخص کردین شما. بله خیلی ممنون از راهنماییتون آقای نصرتی فر. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
همچنین خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا حافظ شما.
بازنشر توسط abcbourse.ir